سلامی دوباره خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که ایام به کام باشه و روزگار خوش و خرم. خب انشالله امروز یعنی توی این فایل دیگه قسمت آخر آموزش رو داریم و دیگه میخوایم این آموزش خودشناسی رو جمعش بکنیم و به هر حال به یه جایی برسونیمش که مطلوب نظر دوستان قرار بگیره. خب در دو تا فایل گذشته من در مورد خود اکتشافی، خودیابی، خودپذیری و خودرهبری توضیح دادم که اینها به هر حال شاید بشه گفت خرد مهارت هایی است که میتونه در خودشناسی، نهایتا خودشناسی به ما کمک بکنه و اینا به قول معروف اجزای خودشناسی هستن. اما امروز دیگه میرسیم به خود خودشناسی، میرسیم به خود خودشناسی و این همه که خود کردیم دیگه، بعد از اینکه همه خدا رو گفتیم دیگه نخود در چه روید خانه خود و به یه جای مطلوبی میرسیم انشالله. تعریف خودشناسی یا خودآگاهی که اینا معادل هم دیگه به کار میرن، اما ما میخواییم اینجا بینش تفاوتی قائل بشیم که البته این تفاوت در تعریف نیست، یعنی ما نمیخوایم دو تا تعریف ارائه بدیم، مثلا بگیم که خودشناسی این است، خودآگاهی این است. خودآگاهی رو وقتی تعریف میکنیم، این نهادینه شدن و تسلط بر خودآگاهی همون خودشناسی است. یعنی اینکه شما به صورت وقتی که حالا تایپ میکنید، اگه تایپتون خیلی تند باشه دیگه به صورت خودانگیخته سریع مینویسید حروف رو، یعنی به صورت ناخودآگاه تایپ میکنید. به محض اینکه کلمه‌ای رو بشنوید یا توی ذهنتون پرورشش بدین، اون چیزی که تو ذهنتون پرورش دادین رو به صورت ناخودآگاه تایپ میکنید، دیگه دنبال حروف نمیگردین. حالا این نهادینه شدن و تسلط بر آگاهی هایی که ما از خودمون پیدا میکنیم که حالا تعریف خودآگاهی رو میگیم، این رو میگن دیگه خودشناسی و به قول معروف تعریف جدایی ما از خودشناسی ارائه نخواهیم داد. اما بریم سراغ تعریف خودآگاهی. خودآگاهی در حقیقت مهارتیه که به ما کمک میکنه که یک دید جامع و کاملی از خودمون، احساساتمون، شناختهامون، رفتارهامون، رفتارها که میگم مجموعه عادات رفتاری مد نظرمون هست، خواسته هامون، نیاز هامون و به طور کلی خصوصیات جسمی و روانی خودمون داشته باشیم. پس همونطور که گفتم در ابتدای تعریف گفتم که مهارت است، یعنی بر اساس اون 4 مؤلفه قبلی که عرض کردم، تعریفش رو توی 2 آموزش قبلی براتون توضیح دادم، شکل میگیره. و حالا این فرایندش کجا میره؟ فرایندش به این صورته که این اتمام پیدا نمیکنه، یعنی ما به یک جایی برسیم و دیگه تموم بشه و ختم بشه و این خاتمه پیدا نمیکنه و همچنان ادامه داره. این یه دوری است که شکل میگیره و اتفاقا محتوای این دور متفاوته، یعنی بر اساس محتوای زندگی ما شکل میگیره و حالا محتوای زندگی ما در هر لحظه ممکنه متفاوت باشه دیگه، یعنی یه جا رابطه است، یه جا معطوف به خوده، و حالا در موقعیت‌های مختلف. و این چرخه همچنان ادامه داره، این فرایند خود اکتشافی، خودیابی، خودپذیری، خودرهبری و نهایتاً خودآگاهی و خودشناسی طی میشه و محتوای اینها تغییر میکنه. خب اینم از تعریف خودآگاهی. حالا برای اینکه جا بیفته لازمه که حالا مثالهایی رو ما بیاریم توی این فرایندها توضیح بدیم. ما خود اکتشافی رو گفتیم که فرد به کشف خودش میپردازه دیگه، یعنی خودش رو ارزیابی میکنه، حالا جایگاهی که قرار داره، حالا به لحاظ اجتماعی و اقتصادی و حالا به هر لحاظی، از هر لحاظ، و به هر حال موقعیت خودش رو و ابعاد وجودی خودش رو ارزیابی میکنه و به اونها آگاه میشه، که یعنی خودش رو کشف میکنه در واقع. حالا ممکنه این خود اکتشافی در رابطه با دیگران صورت بگیره، مثلا در ارتباط با یه استادی این متوجه بشه که مثلا استعداد موسیقی داره. حالا به هر حال استاد موسیقی، حالا به هر حال اینها تعریفش رو گفتیم، توضیحش رو دادیم. اما فرض کنید که من به عنوان یک فرد به هر حال دست به خود اکتشافی میزنم، و حالا یعنی دست نمیزنم، این یک فرایندی است که معمولا خود انگیخته حاصل میشه، منتها چون ناخودآگاه ما این رو نمیبینیمش، یعنی ما بهش تسلط نداریم، دقت نداریم برش که داره برامون حاصل میشه، بازن این که ازش شناخت نداریم. من به عنوان یک فرد حالا نابینا متوجه این هستم که به حال من نابینا هستم، پس این نابینایی یک وضعیت متفاوته، یک سری محدودیت هایی رو برای من ایجاد میکنه. خب بله، پس من متوجه محدودیت ها میشم، محدودیت در رفت و آمد، محدودیت در نوشتن، حالا که بعد این رو میام با تایپ کردن مثلا حلش میکنم، محدودیت در حالا شناختن رنگ ها، نمیدونم پول، محدودیت هایی که به هر حال همه ما دیگه رو شناخت داریم دیگه، دیگه لازم نیست که اینجا ما لیستش بکنیم، اما این محدودیت ها رو میشناسم و حالا توانایی های خودم هم میشناسم. حالا مثلا توانایی در چه میدونم کامپیوتر، توانایی در داشتن کسب استقلال با وجود نابینایی، چون به هر حال اینم نوعی توانایی حساب میشه. حالا ممکنه برای یک فرد سالم دیگه ای اینا توانایی حساب نشه، چون یک سری امکانات و حالا رفتارها هست که برای فرد حالا نابینا یا با هر نقص عضو دیگه ای با وضعیت متفاوت دیگه ای توانایی حساب میشه، اما برای فرد سالم ممکنه توانایی حساب به حساب نیاد. پس من این توانایی های خودم رو ازش شناخت پیدا میکنم و تو این مرحله میام جلو، یعنی این میشه خود اکتشافیه برای من. حالا بر اساس این شناخت ها که من از خودم حاصل کردم و حالا اکتشاف صورت گرفت، که البته من خودم به عینه این رو تجربه کردم در همه، حالا من هنوز خب به هر حال سن میان سالی و کهولت و اینها رو نرسیدم بهش، اما دیدم آدم هایی رو که حتی تو اون سن یک مهارت هایی، یک احساساتی رو، یک ابعاد وجودی رو از خودشون کشف میکنن و واقعا شاید مسیر زندگیشون رو تغییر میده. حالا به هر حال بر اساس اکتشافی که از خودم به دست آوردم و خود اکتشافی رو حاصل کردم، حالا میام احساسات و رفتارها رو برای خودم تبیین میکنم. ما تو خودیابی اینو میگفتیم دیگه، میگفتیم خودیابی مرحله یه که دیگه فرد بر اساس شناخت هایی که حاصل کرده، حالا رفتارهاش، احساساتش، اینها براش تبیین میشه و سرچشمش براش مشخص میشه که اینا از کجا دارن میان. حالا فرض کنید که من حالا توی این فرایند، حالا بحث ازدواجم چون ما قبلش مطرح کرده بودیم، توی این فرایند با کسی آشنایی حاصل میکنم، حالا چه خانم چه آقا فرقی نمیکنه، حالا من که میگم من نوعی منظورمه دیگه، نه من شخصی، با فردی آشنایی حاصل میکنم که به هر حال قصد دارم یا اینکه فکر میکنم که خب این فرد مناسبی است برای ازدواج. یه مطلبی رو من برای شما بگم دوستان در مورد ازدواج، و اون هم این هست که کسی یا شخصی دلیل ازدواج ما نیست. یعنی من به این دلیل ازدواج نمی‌کنم که با یه دختر خانومی یا با یه آقا پسری آشنا شدم که پسر خوبی است و دختر خوب است. خب بله، پسرها خوب و دخترهای خوب زیادن. به هر حال حالا اگه زیادم نباشن، به هر حال کم هم نیستن. من به این دلیل ازدواج می‌کنم که آمادگی ازدواج دارم و قصد تشکیل یک خانواده رو دارم. حالا بر اساس این قصدی که دارم جستجو میکنم و مورد حالا مناسبم رو پیدا میکنم. حالا بر اساس این آشنایی حاصل شده و حالا من احساس میکنم که این فرد، حالا این خانم یا این آقا، مناسب است برای ازدواج با من. در بر اساس شناخت هایی که من از خودم حاصل کردم باید ببینم که، پس من اول این به این خود اکتشافی رسیدم که خب پس من احساس خوبی نسبت به این فرد دارم، به جنس مقابل خودم که باهاش آشنا شدم احساس خوبی دارم. خب این اکتشاف، یعنی در درون خودم. بعد به این اکتشاف رسیدم که من الان آمادگی ازدواج دارم یا نه، باید اینو پیدا بکنم در درون خودم که الان به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سنی، به لحاظ از هر لحاظ دیگه که حالا دیگه بخوایم اونا رو باز بشماریم ابعاد حالا آمادگی های ازدواج رو بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، باز اون یه بحث دیگه میشه. به هر حال اینو در خودم کشف بکنم و بیام جلو. و حالا این بر اساس اینها من به این نتیجه برسم که خب دلایلی که وجود دارد و من نسبت به طرف مقابلی که باهاش آشنا شدم احساس خوبی دارم و حالا میخوام باهاش یک زندگی مشترکی رو که دوام هم داشته باشه شروع بکنم چی هست، یعنی بیام به خودیابی، یعنی ببینم سرچشمش کجاست. این که من نسبت به این خانم یا نسبت به این آقا احساس خوبی دارم سرچشمش کجاست، یا اینکه او رو برای ازدواج میخوام به خاطر این که او میبیند، او بیناست، نه به خاطر اینه که او مثلا خیلی خوب کامپیوتر بلده، یا مثلا به خاطر اینه که خیلی خوب صحبت میکنه، یا به دلیل این هستش که نمیدونم هیجانات من زیاد فعاله. یعنی من باید این رو برای خودم توجیه بکنم. ممکنه مثلا من آدم هیجان زده ایم، من با مثلا جنس مقابل که روبرو میشم کلن زود عاشق میشم دیگه، بعد حالا ممکنه زودم فارغ بشم، یا اینکه نه مجبور بشم که فارغ بشم. و حالا به هر حال اینا بحثای جالبی خواهد بود اگر چه بحث بشه، اما سرچشمش باید ببینم کجاست. پس این شد خود اکتشافی و خودیابی رو ما تو امر ازدواج به این صورت میایم جلو دیگه. پس من اول در درون خودم کشف کردم که با طرفی که آشنا شدم حالا به هر حال علاقه‌مند شدم، حالا یه احساساتی نسبت بهش دارم، احساساتی که ترجیح میدم با او باشم یا در کنارم باشم. بعد بر اساس اون حالا باید بیام ببینم که این نشأت گرفته از کجاست، یا اینکه اصلا نه، من آمادگی ازدواج دارم، الان بحثی کسی هم نیست، طرف خاصی هم نیست، اما با کسی آشنا نشدم، حالا از این بعدم میشه نگاه کرد. ما تو همین خود اکتشافی خودیابی رو باز بیایم جلو، من به این نتیجه میرسم که به لحاظ اقتصادی و به لحاظ آمادگی های جانبی و اصلی و اینها همه آمادگی ازدواج رو پیدا کردم و حالا میخوام ازدواج بکنم. حالا چرا میخوام ازدواج بکنم؟ دلیل ازدواجم برای خودم روشن باشه. مثلا من میخوام ازدواج، ممکنه من بخوام ازدواج بکنم که چون نابینا هستم یک فرد بینایی باشد که مثلا کارهایی که من نمیتونم انجام بدم به خاطر نابینایی او انجام بده، یا نه اصلا من میخوام که به هر حال یک همدمی داشته باشم، یک شریک زندگی داشته باشم، حالا اگر نابینا هم بود بالاخره با هم مشکلات رو با هم حل میکنیم، اونم نابیناست منم نابینام برم، یا اینکه کسی هست که میگه نه من اصلا میخوام ازدواج بکنم که به لحاظ حالا هیجاناتم برام ارضا کننده باشه، هیجانات جنسی که حالا تجربه میکنم. برحال این باید روشن باشه و حالا ما همینجوری که بیایم جلو اینا برای ما روشن میشه که حالا دست به چه جور انتخابی باید بزنیم و بر اساس نگرش هایی که داریم دست به انتخاب میزنیم. و حالا چون صحبت از انتخاب شد، من یک چیز دیگرم توی پرانتز بگم، و این که ما در تمام حالا فرایند زندگی خودمون، اگر شما تجربه هم بکنید متوجه خواهید شد که حتما متوجه شدین که انتخاب همیشه با یک سری محدودیت ها و یک سری مزایا همراه هست. حالا انتخابی که بیشترین مزایا و کمترین محدودیت ها رو برای ما داره، اون بهترین انتخاب، یا اون انتخاب درست است. یعنی ما انتخاب درست مطلق نداریم، خب این دیگه مشخصه. حالا اینو تو پرانتز گفتیم. حالا وقتی ما دست به انتخاب میزنیم، ممکنه کسی چندین نگرش همزمان، چندین شناخت رو همزمان از خودش حاصل کرده باشه. یک، من آدم به هر حال مغروری هستم، یه مقداری غرور برای خودم دارم، بعد از طرفی به خاطر نابینایی باید با یه خانمی ازدواج کنم که او بینا باشه مثلا، و کارهای منو به هر حال تا یه حدیشو به هر حال ضبط و ربط بکنه دیگه، حالا حداقل اون کارهایی که من نمیتونم انجام بدم و انجام بده. یا مثلا من با یه آقای ازدواج بکنم که بینا باشه، این حالا در مورد خانوما فرقی نمیکنه، با یه فردی. حالا اصلا ما اشتباه کردیم که خانوم و آقاش کردیم، زنون مردونش کرد. با یه فردی ازدواج بکنم که بینا باشه و حالا مرحال یه بخشی از امور زندگیم رو بتونم بهش بسپارم. بعد از طرف دیگه من نمیخوام کسی برام دلسوزی بکنه و مثلا منو فقط منو به خاطر خودم باید بخواد، نه به خاطر خدا و نمیم دلش برام بسوزه و ثواب داره و اینا، من اینو نمیخوام. یعنی اینا همزمان با هم، این شناختا رو ما از خودمون حاصل کردیم، برای ما کشف شد، بعد حالا میایم بر اساس اونها یه احساس تردیدی رو در خودمون میبینیم. باز اینجا خودیابیه، ببینید چقدر اینا میتونه شعبه شعبه بشه، چقدر تو کل فرایند زندگی ما این جریان داره. واقعا اگر بگم که در کل فرایند زندگی ما، حالا شاید خیلی هم نادرست نباشه. حالا پس من یه تردیدهایی رو دارم تجربه میکنم، این میشه دوباره خودیابی. دوباره من حالا ممکنه مثلا به این نتیجه، یعنی این تفکر رو داشته باشم که حالا اگه مثلا حالا من فرض کنیم میخوام با یه نابینا اصلا ازدواج بکنم، آیا مثلا پسرها یا دخترهای نابینایی که من میخوام باشون ازدواج بکنم این مهارت لازم رو دارن و میتونم بهشون اعتماد بکنم برای زندگی مشترک؟ مثلا میتونن نمیدونم پدر خوبی برای بچه من باشن یا مادر خوبی برای بچه من باشن، برای فرزند من باشن؟ یا اینکه اصلا آیا من خودم میتونم پدر خوبی یا مادر خوبی باشم مثلا به عنوان یه نابینا، یا نه باید با یه آدم بینا ازدواج بکنم که کمک کنه به من؟ مثلا چه میدونم بچه‌م نقاشی میکشه، مثلا نقاشیشو برای من توضیح بده، بعد من بهش بگم که آفرین، یا مثلا نظری بدم بگم که راهنماییش بکنم. اینها رو به هر حال باید به یه نتیجه‌ای برسم و به هر حال دست به انتخابی بزنم که این انتخاب برای من آرامش به بار بیاره دیگه. یعنی این که حالا لزوما شاید بهترین و عالی ترین انتخاب نباشه، ولی به هر حال انتخابی باشه که برای من آرامش رو به همراه بیاره. و بعد از این ما بیایم احساساتی رو که تجربه میکنیم بر اساس همه این مثال هایی که من زدم، که مثال های مختلفی بود که حالا من زدم، این احساساتی که تجربه میکنیم رو بپذیریمش. یعنی میخوام که دلسوزی نباشه، بعد مثلا یه فردی باشه که بینا باشه، دلسوزی هم نکنه، منو به خاطر خودم بخواد نه به خاطر خدا و ثواب و نمیدونم اینا، و بعد حالا ضبط و ربط بکنه یه بخشی از امور زندگی منو، و این میشه ازدواج خوب. و من باید اینو تجربه بکنم و بپذیرم که آیا میشود یا نمیشود. بله چرا نمیشود، باید بگردیم پیدا بکنیم یه همچین شخصی رو. خب من میام روی این قضیه سرمایه گذاری میکنم، یعنی از زمانی که ازدواج آمادگی ازدواج پیدا میکنم شروع میکنم به حالا جستجو کردن این افرادی که مناسب این شرایطی که من برای خودم لحاظ کردم. اگر این فرد پیدا شد، خب بسیار خیلی هم خوبه و من انتخابی میکنم که به هر حال یک انتخاب ایدئاله. حالا من همین ستا رو گفتم که حالا مثلا بینا باشه، نمیدونم دلسوز نباشه، حالا ملاک ها زیادن، منتها چون ما اگه بخوایم ملاک ها رو اینجا لیست بکنیم دیگه مثنوی 70 من کاغذه دیگه، نمیدونم چی میشه به MP3ش فایل یا کامپیوتری چجوری میشه تعریف ضرب المثلش. به هر حال اگر من یه همچین انتخابی بکنم، خب این انتخاب ایدئاله، اما اگر این انتخاب ایدئال صورت نگیره، خب پس من باید بر اساس پذیرشی که از خودم داشتم حالا درش تعدیل ایجاد بکنم. یعنی چی؟ یعنی بیام یه قدم جلو، بیام خود رهبریه رو اینجا لحاظ بکنم، بیام در نگرش هم تعدیل ایجاد بکنم و بگم که حالا مثلا چه میدونم اگه بینا نبود، کم بینا هم بود بازم خوبه. حالا میگم ما اینجا ابعاد شخصیتی رو نمیتونیم بررسی بکنیم چون به هر حال مطلق نیستن و خیلی هم جای بحث دارن و اینا رو به صورت فردی به نظرم باید کار کرد. صحبت کردن و آموزش ضبط کردن در مورد اینا خیلی شاید کمکی نکنه، چون به هر حال این زوایای نگرشی متفاوت هستن. تا اینجا پس ما اومدیم به خود رهبری رو که اینجا لحاظ بکنیم، یه مقدار نگرش هامون رو تعدیل میکنیم و طبیعتاً یه مقداری به اون چه که میخوایم نزدیکتر خواهیم شد. حالا ممکنه که دست پیدا نکنیم و ولی احتمال این که دستیابی ما حاصل بشه و بتونیم انتخاب خوبی رو انجام بدیم بیشتر میشه دیگه، یعنی احتمالش بالا میره. و حالا به قول معروف آگاهی پیدا کردن از همه این ابعاد رو دیگه میشه خودآگاهی. یعنی توی این زمینه ما به خودآگاهی میرسیم که خب پس من به دنبال چه افرادی هستم برای ازدواج، مثلا چه جور فردی، بعد نگرش هامو تعدیل دادم و شناخت هامو تعدیل دادم و بر اساس اون حالا تصمیم میگیرم. و این دیگه برای حالا ممکنه مثلا کلن تصمیم گیری برای من یه مراحل خاصی داشته باشه که حالا من اینو توی ازدواجم لحاظش میکنم. یعنی این دیگه انقدر برای من نهادینه شده که من برای هر امری توی زندگی خودم اینو لحاظ میکنم و به نتیجه میرسم، نتیجه مطلوب رو معمولا کسب میکنم. خب مثلا برای ازدواجم پس همین فرایند رو چه میکنم. این دیگه این فرایند، تسلط بر فرایند حالا این چهار مرحله‌ای که گفتیم رو دیگه، یعنی خودشناسی براش فرد حاصل شده. اینو میگن که دیگه فرد براش خودشناسی حاصل شد توی حداقل این زمینه، مثلا حالا زمینه هایی که مثال زدیم، یه زمینه بخش کوچکی از اصلا امر ازدواج و اینا رو مثال میزنیم ما چون بحث زیاده. بر اساس این من تصمیم گیری میکنم. حالا یه وقتی هست که ما اصلا خودمونم نمیدونیم چی میخوایم، یا حالا مثلا در امر ازدواج یا حالا خیلی موارد دیگه زندگی ممکنه که واقعا ما خودمونم نمیدونیم که چی میخوایم دقیقا، نیاز ما چیه. اگر واقعا نمیدونیم که چی میخوایم، بهتره در موردش با کسانی که معتمد ما هستن صحبت کنیم. چون ببینید واقعا این که آدم نمیدونه چی میخواد دیگه راه حل منفرد نداره، یعنی این که ما به صورت فردی نمیتونیم حلش بکنیم. یه راهش این است که ما به احساساتی که تجربه میکنیم توجه بکنیم. یه وقتی هست ممکنه کسی باز بگه که من احساساتم هم دقیقا نمیدونم چیه و نمیتونم براش اسمی بذارم، و حالا اونجاست که باید به هر حال با یک حالا شاید مشاور، شاید روانشناس، شاید دوست صمیمی، یا مثلا حتی شرکت در هر حالا همایش هایی که مربوط به اون موضوعه، حالا ازدواجه، نمیتونم مثلا یکی میخواد فعال اقتصادی خوبی باشه، پول خوب در بیاره، ولی نمیدونه دقیقا چی میخواد، یعنی از چه راهی میخواد پول در بیاره، یا حالا که به هر حال حالا شاید ارزش هاشم بلمن اهمیت داره، حالا به هر حال موارد دیگه زندگی. صحبت کردن، بحث کردن، اینا میتونه یه بخش عمده ایش رو حل بکنه و تقریبا این بهترین راهی است که نتیجه این رو برای ما آشکار میکنه که وقتی ما خودمون نمیدونیم چی میخوایم یا چه جور احساساتی رو تجربه میکنیم، بهتره که در موردش صحبت بکنیم. یا حتی شاید خیلی خنددار یا نازیبا به قولی به نظر بیاد، اما این که راجب اصلا اون موضوعی که فکر ما رو مشغول کرده و ما واقعا در موردش ابهام داریم برای خودمون، در مورد اون موضوع با خودمون صحبت بکنیم، اما بلند. یعنی بریم یه جایی که کسی نباشه که به ما برچسبه، آره برچسبای خاصی بزنه، و حالا راجبش واقعا بلند با خودمون صحبت بکنیم. من اینو تجربه کردم خودم به شخصه و یه حد تا حد خیلی زیادی مؤثر میتونه باشه. اما بازم جای صحبت کردن با حالا اشخاص دیگه، یا حالا ممکنه اون شخص مثلا تجربه‌ای هم در اون زمینه نداشته باشه ها، حالا نمیخوایم بگیم که بریم با یه شخص مجرب صحبت بکنیم که مثلا تو اون موضوعی که ما برامون ابهام داره، مثلا ازدواج یا اقتصادی یا هر چی که هست، مثلا تجربه خاصی داشته باشه. نه، حالا دوستمونه، ما می‌خوایم صحبت کنیم با هم، به هر حال مثلا می‌دونیم که اینم به هر حال آدم فعالیه به لحاظ ذهنی، آدم عاقلیه، صحبت کنیم، بحث کنیم و به حالا نتیجه برسیم، یه مقداری از ابهامات ما برطرف میشه، نه برآورده نمیشه، برطرف میشه. این یه مطلب که حالا ممکن بود که ابهام داشته باشه. یه بخش دیگه یه هست، مثلا ممکنه حالا سوال باشه که آیا حالا ما ملاکامون اصلا مشخص کردیم، حالا این فرایندها رو هم طی کردیم، اینا رو برای خودمون شخصا طی کردیم، اصلا فرض کنید که من به خودشناسی رسیدم و حالا با یه نفر آشنا شدم که میخوام حالا یا آشنا شدم یا به هر حال آمادگی ازدواج پیدا کردم و میخوام آشنا بشم و حالا او رو چطور ترغیب کنم که او هم در مسیر خودشناسی گام برداره. خب اولا این که ما باید بپذیریم که همه ما در مسیر خودشناسی هستیم، منتها بعضیامون اشراف داریم به این مسئله، بالا خیلیامون هم اشراف نداریم، به هر حال توی این مسیر همچنان گام برمی‌داریم ناخودآگاه، یه وقتایی هم به هر حال مراحل ناقص طی می‌کنیم. و حالا ناقص که میگم منظورم حالا با اون معنای عینیش نیست، ولی به هر حال مراحل رو نصف نیمه طی می‌کنیم، چون که بهش آگاهی نداریم یا اشراف نداریم. ببینید دوستان، اگر کسی رو قرار ترغیب بکنیم، مثلا فرض کنید که شما امروز روز دیگه تو اینترنت، تلویزیون، رادیو، نمیدونم همه جا تبلیغات هست، پیام‌های بازرگانی و تبلیغات و این که آقا بیایید بخرید، اینا رو بخرید، خانم اونا رو بخرید، نمیدونم فلان ساعت رو بخرید، ساعت فلان و نمیدونم داروی فلان و نمیدونم خوراکی و اینا، به هر حال تبلیغ‌های مختلف. اگر قرار باشه ما کسی رو جذب خودشناسی بکنیم، باید از این فرایند که خودمون چه کردیم براش صحبت بکنیم. اما چجوری صحبت بکنیم؟ مثلا فرض کنیم که ما میخوایم با یه نفر آشنا شدیم و میخوایم حالا ببینیم که اولا باید متوجه باشیم که به هر حال او تا چه حد به خودش اشراف داره، تا کجا این مرحله رو طی کرده، چقدر مهارت شناخت نسبت به خود رو داره، تا یه حدی این رو باید به قول معروف بهش اشراف پیدا بکنیم، تا یه حد کمی، چون به هر حال شخصیت انسان پیچیده است و ما نمیتونیم به طور حالا 70-80% هم شاید نتونیم، ولی به هر حال هر چقدر که میتونیم، هر چقدر که به هر حال شهود به ما اجازه میده، هر چقدر که شناخت هامون میتونه به ما کمک بکنه. و حالا اگر بخوایم او رو ترغیب بکنیم به خودشناسی که او هم تو این مسیر گام برداره، باید بهش بگیم که آقا خودشناسی خوب است و تو بیا مثلا در این مرحله گام بر. ولی اگه بهش بگیم که خب فایده ای نداره، پس باید بهش نشون بدیم، مثلا براش صحبت بکنیم از این که از نگرش های مختلف، مثلا بگیم که من تا حالا یه مدتی بود که موقع دوران مثلا دانشجوییم درس که میخوندم اصلا تمرکز نداشتم و اصلا نمیتونستم نمره های خوبی بیارم، بعد یه مدت متوجه شدم که حالا مثلا با دوستی صحبت کردم، پیش مشاوری رفتم یا هر جا، من خودم متوجه شدم که مثلا شبا ساعتای مثلا 11 تا مثلا 2-3 نصف شب مثلا من خیلی تمرکز خوبی دارم و خوب ذهنم آماده است، حالا به هر دلیلی، حالا ممکنه یکی صبح باشه یکی شب، حالا ما شبا داریم مثال میزنیم، بعد مثلا ساعتای مطالعه امو بردم تو اون حدود زمان، بعد بازدهیم خیلی بهتر شد، شناختی که از خودم کسب کردم خیلی بهم کمک کرد، نمره هم رفت بالا. مثلا این رو ما براش توضیح میدیم و بعد فقط مطلبی که وجود داره اینی که ازش نمیپرسیم که مثلا تو چطور، مثلا تو چطوری هستیم، ساعت مطالعاتو میدونی؟ بعد مثلا نمیدونی، خب باید میفهمیدی، چرا نفهمیدی فلان مثلا بیسان، حالا تو مثلا سرزنش رو اینا. نه ما اصلا کاری نداریم که او آیا میدونه نمیدونه، ما فقط داریم براش توضیح میدیم که آقا من یه مسئله ای داشتم، یه گره ای تو کارم بود، بعد با شناختی که از خودم حاصل کردم این گره باز شد. حالا این شناختو چجوری حاصل کردم؟ مثلا خودم حاصل کردم، پیش مشاور رفتم. اونو خودتون هر جوری که دوست داری میتونی بیان بکنی، مشکلی دیگه اون که مشکل خاصی نداره. منتها این هست که بعد آمار نمیگیریم ازش که تو هم مثلا اینجوری هستی یا چجوری هستی. او عادتا خودش توضیح میده، یا اگه مثلا براش واقعا مبهم باشه به دنبالش میره و این ما این فرایند رو ادامه میدیم، این فرایند ها رو ادامه میدیم. حالا یه بخشیش حریم شخصیه که ما نمیتونیم بگیم یا نمیخوایم بگیم، خب نمیگیم، مشکل نداره دیگه، اون حریم شخصی ماست دیگه. ولی اون بخشایی رو که میتونیم بگیم بهش میگیم که مثلا من یه همچین، باز یه مثالای دیگه ای براش میزنیم، مثلا مسائلی که مطرح میشه راجبه حالا به حال خواب، راجبه چی میدونم، حتی انتخاب همسر. مثلا من تا حالا این ملاک ها رو داشتم، بعد مثلا با دوستانم صحبت کردم یا مثلا فلان کتابی رو میخوندم بعد ملاک هام تغییر کرد، مثلا اینطوری. یعنی نشون بهش میدین که این فرایند رو طی کردن چه نتیجه‌ای برای ما داشته و فقط هم براش مثال میزنین، اصلا لازم نیست تخصصی بگین. و به این صورت قطعا او هم ترغیب خواهد شد، چون ما با آدمای سالم معمولا طرفیم دیگه، حالا آدمایی که به هر حال هنجارن یا اختلال خاصی ندارن، و او قاعدتا ترغیب خواهد شد که حالا ممکنه آخه بعضیا بیان اینجا توی حالا سایت نظر بدن که بعضی از آدما نمیدونم ذهنشون بسته است و فلانه و بله، ولی خب ما در مورد استثناءات که الان صحبت نمی‌کنیم. قاعدتا این ترغیبش خواهد کرد، ترغیبش خواهد کرد که تو این به هر حال مهارت یه مقداری ورزیده تر بشه و به هر حال اون چیزی که شما می‌خواین رو لحاظ بکنه، یا ما میخوایم، هممون میخوایم لحاظ بشه و اون هم به سمت خودشناسی گام بذارین. که میگن که چجوری ترغیب بکنیم فرد مقابلمون رو که خودشناسی رو حاصل بکنه و تو این مسیر گام برداره، به این صورت است. و حالا ممکنه که اصلا ما با یه فردی آشنا بشیم یا اینکه یه فردی رو پیدا بکنیم برای ازدواج، بعد این سوال برای ما باشه که حالا اگه مثلا اون نقش بازی کرد یا شخصیت اصلی خودش رو پنهان کرد. ببینید ما یک امری داریم به اسم ثبات رفتار. ثبات رفتار از ثبات شناخت به وجود میاد. وقتی من ثبات رفتار ندارم یا اینکه ثبات شناختم محدوده یا عوامل محیطی تأثیر گذاره، یا اینکه نه اصلا این رفتاری که من دارم بر اساس شناختم نیست، بر اساس هیجانات یا احساسهای شدیدی است که من خودم تجربه میکنم و یه رفتاری رو بروز میدم. مثلا فرض کنید که من به یه فردی علاقه مندم و هر جوری هست میخوام اینو جذبش بکنم، ولو با نقش بازی کردن، ولو این که من خودم رو عاقل‌تر از اون چیزی که هستم نشون بدم، ولو این که من خودم رو پولدارتر از اون چیزی که هستم نشون بدم. این رفتار من بر اساس شناختم نیست، بر اساس احساس شدیدی است یا اون هیجان‌هایی است که من تجربه میکنم، که البته این هیجان خیلی شاید حالا به لحاظ روانشناسی خیلی صدق نمی کنه، به لحاظ احساسات شدیدی است که من تجربه میکنم. و به هر حال این یه عدم ثباتی رو در رفتار من به وجود میاره دیگه. و ما باید متوجه این عدم ثبات رفتار در فرد مقابلمون باشیم. حالا اینکه اگر او این کار را کرد اون کار را کرد، من با دادن الگو خیلی موافق نیستم، به خاطر اینکه واقعا الگو دادن خیلی نمیتونه کمکی بکنه، چون به هر حال تفاوت ها زیاده، پراکندگی ها زیاده. منتها همینقدر یه شمهش رو براتون بگم که باید یعنی ثبات رفتار رو باید لحاظ بکنیم برای شناخت ای که او مثلا خود واقعیش رو داره نشون میده یا نه، این که نشون میده از خودش نقشیست که داره بازی میکنه. و این رو به هر حال توی حالا 3 ماه یا 6 ماه میشه تا حدی میشه این رو به دست آورد. لزوما این که به هر حال در ارتباط ها نگرش ها مشخص میشه، این ثبات نگرش ها هم باز اهمیت داره که باز نشأت میگیره از ثبات شناخت ها. و اتفاقا ثبات نگرش ها که حالا داشت مورد کم توجهی واقع میشد، ثبات نگرش ها خیلی استحکامش بیشتر از ثبات رفتار است. یعنی اینکه رفتار ما رو محیط بیرونی خیلی میتونه تغییر بده، ولی نگرش ما رو به حال محیط بیرون دیگه انقدر نمیتونه بالا پایین بکنه و دیگه خیلی تغییرش بده. به حال نگرش های ما ثبات خودشون رو پیدا میکنن و به حال در جای جای زندگی ما لحاظ میشن و حالا تو گفتارمون هم لحاظ میشن دیگه، یعنی توی گفتار و رفتار و شناخت هامون هم لحاظ میشن. پس به ثبات رفتار و ثبات نگرش ها توجه بیشتری میکنیم و این لازمش این هست که روابط ما یه مقداری نزدیکتر باشه و اتفاقا مسائلی رو مطرح بکنیم که برای ما اهمیت بیشتری داره و اینکه عینی مطرح بکنیم و به صورت رفتاری مطرح بکنیم. مثلا هر کسی به هر حال ملاک هایی داره دیگه. فرض کنید یه نفر، یکی از ملاک هاش اینه که فردی که باش مثلا ازدواج میکنه به لحاظ ظاهری آدم مرتب و حالا به هر حال ظاهر مناسب و مرتبی داشته باشه، یه مقداری هم تو این مرتب بودنش براش اهمیت قائله، یه مقداری به هر حال. حالا نمیخوام بگم که این ملاک براش اولویت ها، که حالا بگین که ملاک های مهمتری هم هست، بله حتما هست، منتها ما داریم یه ملاکی رو مثال میزنیم همینطوری از بین ملاک هایی که ممکنه برای یه نفر مهم باشه یا به حال بخواد لحاظش بکنه. و این رو باید ببینید، وقتی میگم که عینی باید پرسید یا عینی باید در موردش صحبت کرد، وقتی که میگین که شما آدم مرتبی هستی، او میگه که آره، و ممکنه او نظرش این باشه که من آدم مرتبیم، یعنی این که مثلا همه چیزم سر جای خودشه، یا این که نه من آدم مرتبیم، مرتب میرم سر کار، مثلا کارم رو ول نمی کنم، یا ممکنه مثلا من آدم مرتبیم، مرتب صبح بلند میشم نماز صبح میخونم قضا نشه، مرتب فرائض دینی ما انجام میدم. در صورتی که وقتی که ما میخوایم راجع به این قضیه صحبت بکنیم، باید بگیم که به لحاظ ظاهری مثلا لباس چطوریه، نمیدونم، نه اینکه اینها رو سوال و جواب بکنیم یا بازجویی بکنیم، همینجوری در بین صحبت هامون اینو لحاظ میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. اینکه مثلا چه جور رنگی مثلا به نظر من فلان رنگ بهت میاد، یا حالا مثلا چون که ما که نابینا هستیم به لحاظ فرم لباس، این نوع لباس پوشیدن، حالا نوع حجاب، اینها صحبت میکنیم که مشخص بشه که فرد مقابل ما چه نگرشی داره نسبت به مثلا وضع ظاهریش که برای ما حالا اهمیت داره، و اینکه نگرشش چی هست و حالا رفتارش، یعنی به صورت عینی باید مطرح بشه که ما داریم در مورد مثلا وضع ظاهری با هم صحبت میکنیم. وقتی مثلا میپرسیم که مرتب بودن یا راجب مرتب بودن صحبت میکنیم، حالا لزوما پرسش نیست، به هر حال صحبت کردن در مورد مرتب بودن باید مشخص باشه به صورت عینی که ما در مورد ترتیب ظاهری داریم صحبت میکنیم. تقریبا مثل همین حالا کنفرانس هایی که برگزار میکنن بچه ها تو گوش کن که موضوعش مشخصه دیگه، یعنی کسی خارج از موضوع که دیگه صحبت نمیکنیم. حالا ما موضوع رو مشخص میکنیم و بر اساس ملاک هایی که داریم موضوعمون رو به صورت عینی مشخص میکنیم، نه به صورت کلی، و در موردش صحبت میکنیم و این ثبات نگرش رو و ثبات رفتار رو برای خودمون نسبت به طرف مقابل حاصل میکنیم و طبیعتاً باید این انتظار رو داشته باشیم و این پذیرش رو داشته باشیم که او هم نسبت به ما این کار رو انجام بده و اصلا کار بدی هم نیست. منتها میخوام بگم که به هر حال روابط متقابله دیگه، یعنی به هر حال من میشنوم میگید، من میشنوم و جواب میدم، اینجوریه دیگه، گفت و شنود اینطوریه. حالا معمولا روابط اینطوریه، بده بستون، و به هر حال اینم چند تا به هر حال ابهامی که ممکن بود وجود داشته باشه رو من در موردش توضیح دادم. چند تا نگرش وجود داره که من اینا رو هم بگم دیگه، وقت دیگه خیلی فایل رو طولانیش نکنیم و توبقم زیاد میزنیم دیگه، زودتر جمعش بکنیم. یه نگرشی وجود دارد که دوستانی که با یه فرد بینا ازدواج میکنن، چه دخترها چه پسرها، باید یادمون باشه که نگرش ما به چه صورته. مثلا فرض کنید که ممکنه یه نفر نگرشش این باشد که انسانی ارزشمند است که توانایی های بیشتری دارد. ممکنه یه نفر نگرشش این باشه که انسانی ارزشمندی که پول بیشتری داره. حالا دیگه حالا پول و اینا شاید خیلی برای کسی ارزشمندی نباشه، ولی بازم به هر حال هستن آدمایی که به این صورت فکر میکنه. حالا اگر که نگرش ما این هستش که انسان به خودی خود ارزشمند است که دیگه بینا و نابینا فرقی نمیکنه، مثلا فرض کنید که من اگر همسر بینایی دارم از او تشکر میکنم به خاطر وجودش، به خاطر علاقهش، به خاطر احساساتی که نسبت به من داره و به خاطر تواناییهاش تشکر میکنم ازش، ولی دلیل بر این نیست که او ارزشمندی بیشتری نسبت به من دارد. حتی منی که به هر حال میتونم خودم راه برم، حالا درست نمیبینم ولی میتونم راه برم، برم اینور اونور، کارهای خیلی زیادی رو میتونم انجام بدم، اما یه فردی که فقط در حالتیه که حیات نباتی داره، حتی ارزشمندی من نسبت به او بیشتر نیست. یعنی او هم ارزشمند است، من هم ارزشمندم، ارزشمندی نیست. منتها این که خب من توانایی هم بیشتره نسبت به او، خب بله من تو زندگی پیشرفت میکنم و حالا موفقیت هایی رو هم کسب میکنم و مسئولیت هایی رو هم باید بپذیرم به تناسب توانایی هایی که دارم و باید پاسخگو باشم به هر حال به دنیای پیرامون خودم. پس این یه مسئله ایست که باید حل بشه. یعنی اگر من با همسر بینایی رو اختیار میکنم برای خودم، آیا او از من ارزشمندتر است چون میبینه، یا این که نه، توانایی هاش از من بیشتره، من به خاطر توانایی هاش از اون تشکر میکنم نه به خاطر ارزشمندیش، نه این که او ارزشمند نیست، او از من ارزشمندتر نیست، من هم از او ارزشمندتر نیستم. هیچ کس نسبت به کسی دیگه ارزشمندی بالاتر یا کمتری ندارد، مگر حالا دیگه اونجا بحثای ارزشی الان میریم سمتش پیش میاد، مگر به تقوا و اینها که واقعا هم همینطوره دیگه. حالا پس این مسئله باید حل شده باشه، یعنی باید به این نتیجه برسیم که بالاخره ارزشمندی رو ما در چی میبینیم. و حالا کلام آخر هم این است که هر ملاکی رو که برای ازدواج انتخاب میکنیم باید به احساساتی که همراهش هست هم توجه بکنیم. مثلا فرض کنید که اگر قرار هست با یه فرد نابینایی ازدواج بکنید، احساس ما چی هست؟ فرض احساس اولویت داره اما منطق یا به هر حال شناخت غلبه داره. اولویت یعنی این که فرض کنید من تصمیم میگیرم با یک نابینایی ازدواج بکنم، با یه فرد نابینایی، حالا چه احساسی دارم نسبت به این؟ احساسم اینه که احساس بدی دارم از این که بخوام مثلا باهاش برم بیرون، نمیتونم با هم توی خیابون راه بریم و حالا با مشکلات حالا نابینایی که وجود داره و اینها. خب پس اگر من احساس بدی دارم نسبت به این، احساس من احساس بدی است. شناخت من چیه؟ شناخت من اینه که ما هر دو نابیناییم و به رفت آمد برای اون مشکله. حالا دیگه یا مثلا این که مثلا مردم بد نگاه میکنن، یا این که چی میگن پشت سر ما پچ پچ میکنن، ممکنه مثلا بیان برای ما ترحم داشته باشن، دلسوزی های بیجا، بیان بخوان به ما کمک بکنن، برای ما اتفاقاتی بیفته. اینا شناخت هامو به هر حال بررسی میکنن بر این اساس. این یه جوریه به قول خودمون احساس خوبی نیست خیلی. و حالا ما باید یا شناختمون رو تعدیل بکنیم یا اینکه احساسمون رو نادیده بگیریم، که یا اینکه به هر حال تصمیم دیگه ای بگیریم. اینا رو ما باید لحاظ بکنیم در امر انتخاب. یعنی هر ملاکی رو که میاریم برای ازدواجمون، چه بینا چه نابینا، چه ابعاد شخصیتی، نمیدونم فرض کنید که من با یه فردی آشنا میشم که این مثلا خانم یا این آقا خیلی روابط اجتماعی بالایی داره، سلام علیک های مختلفی داره، با این سلام علیک، با اون سلام علیک، این آشنا اون آشنا، تلفن، زنگ، اسمس، نمیدونم ایمیل، سوال، جواب، خیلی ارتباطاتش گسترده است، مخصوصا مثلا حالا جنس مقابل هم مثلا خیلی باش ارتباط برقرار میکنم، بالاخره ارتباطش گسترده است دیگه، اینام چون این همین هیته هستن. و حالا من آدمی هستم که مثلا خیلی آرومم، ساکتم، خیلی ارتباطاتم گسترده نیست، مثلا دوست صمیمی شاید یکی دوتا داشته باشم، و حالا نسبت به این بود چجور چه احساسی دارم؟ ابتدا اگر احساس خوبی دارم رجوع میکنم به شناخت خودم، میبینم که حالا بله این رفت و آمدها شادابی میاره برای ما، نمیدونم کارمون را میفته، یه وقتی اگه جای کارمون گره خورد بالاخره چهار تا آشنا داریم کارمون را بندازن. شناخت حالا متفاوته و حالا ممکنه نه من احساس بدی داشته باشم، بگم که یعنی چی این مثلا در حیطه اختیار منه. حالا ممکنه اینا الان به اینا خیلی منطقی به نظر نیاد، ولی واقعا هستن همچین به هر حال کسانی که میان، هم دخترها مثلا هم خانم و هم آقایون، میگن که این باید فقط مال من باشه، نه اینکه برد نمیدونم خونه فلانی و خونه با این دوست و با اون دوست و با این همه روابط گسترده و اینا، دیگه ازدواج کرده باید دست از این مثلا روابط برداره. حالا پس ملاک هایی رو که ما برمیگزینیم، احساسات رو اول در نظر میگیریم و بعد بررسی میکنیم شناخت هامونو و بر اساس اون تصمیم میگیریم. امیدوارم که این مطالبی که من تو این سه بخش گفتم و حالا خیلی شکسته بستم شد براتون مفید باشه. من بیشتر هدفم این بود که ذهنتون یک میدانی بگیره که بتونید خودتون توی این زمینه ها گام بردارید. ما اینجا قرار نیست که مشکل کسی رو حل بکنیم یا حلال مشکلات گروه نابینایان باشیم. ما فقط میخواییم بگیم که از این زوایا میشه نگاه کرد و حتما زوایای دیگه هم هست، نگرش های مختلف دیگه، حتی همین فرایند خودشناسی رو به گونه‌های دیگه هم میشه توضیح داد که من توی قسمت اول اینا رو مقدمه چینی کردم و توضیحشون رو دادم. امیدوارم که مطالب مفید باشه و خواهش میکنم اگر که دوست داشتین حتما قسمت های اول و دوم هم گوش بدین. به هر حال خوشحالم از این که وفای به عهد شد و این سری آموزش هم به حول و قوه الهی به پایان رسید. دیگه همین دیگه، امیدوارم که مفید باشه براتون و دهه فجر رو هم تبریک میگم. امیدوارم که همه ما سلامت و پیروز باشیم و همیشه رو به پیش رفت.
شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش می بافه نباید رو حسیر باشه. اگرچه سختی از انسان یه کوه درد می سازه، ولی از مردم ما درد داره یک مرد می سازه. شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. نگاه کن بچه های کار چجور تو آب و آتیشن، توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن. من و تو مردمی هستیم که گج از رنج میسازیم، به این تاریخ خورشیدی، به این فرهنگ می نازیم. من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست، که از 70 نسل قبل 1000 اسطوره پشت ماست. شمالم تا جنوبم پیش، چه خاک و گندمی دارم، صدا یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم.